اسپرند گزه چهارشنبه بازداشت این رزمکارا درست محسابن، ولی برخ از چهره های شناخته در شبکه های اجتماعی نوشتند حرف های چهارشنبه تنها نظر شخصی او است و برای عقیده نباید کسی را بازداشت کرد. چهارشنبه زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 به محاربه های بدون قاعده یا امم مشغول بود و در روسیه میزیست. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتوو در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدن. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و روسیه روز 10 ژانویه در ژنو 7 ساعت گفتگو کردند. طبق اطلاع نشر شده، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها سازش حاصل شده است، اما پیشرفت‌های چشم‌رس در این مذاکرات دیدن نمی‌شود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه 10 ژانویه گفت واکنش این کشور به نشست گفتگوی امنیتی با آمریکا نظامی فنی خواهد بود، ولی شرح نداد که معنای دقیق آن چیست. سرگی ریابکوف پس از پایان دور اول گفتگو با نمایندگان آمریکا در ژنو گفت مسکو در حال حاضر با گفتگوهای دیپلماتیک توجه دارد و قصد ندارد واکنش‌های نظامی در صورت شکست این مذاکرات را شرح دهد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه در ادامه گفته است که در این گفتگوها درباره نپیوستن اوکراین به ناتو در آینده هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. روسیه اعلان کرده است که خواهان دریافت ضمانت‌های قطعی از سوی آمریکا در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است، چون عضویت این کشور در ناتو را یک خطر جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. سرگی ریابکوف افزود سرنوشت گفتگو با آمریکا در مورد امنیت شرق اروپا تا حد زیاد به موضوع عضویت اوکراین در ناتو وابسته است و نپیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه یک شرط حتمی می باشد. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه افزود متاسفانه ما در برخورد با این مسئله ها اختلاف های بنیادی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه که باید انجام شود دیدگاه های زیدی یکدیگر دارند. آقای ریابکوف بار دیگر به درخواست روسیه درباره گسترش نیافتن مرزهای ناتو به سوی شرق تاکید کرد. همزمان ویدنی شیرمن معاون وزیر کارهای خارجی و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت دو طرف در مورد کاهش شیطنی در شرق اروپا از جمله کاهش موشک‌ها و مانیورهای نظامی در منطقه گفتگو کردند، ولی عین حال دوباره به نماینده روسیه در مورد پیامدهای جدی حمله نظامی به اوکراین هشدار داده است. خانم شیرمن پس از پایان دور اول گفتگوها با معاون اول وزیر کارهای خارجی روسیه در ژنو گفت به نمایندگان روسیه پیشنهاد کرده است که در مورد چگونگی جابجا کردن موشک‌های استراتژیک در منطقه گفتگوهای بیشتر و دقیق‌تر انجام شود، ولی درخواست روسیه برای دادن ضمانت در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو را رد کرده است. خانم شیرمن افزود ما پیشنهادهای امنیتی را که به هیچ وجه قابل بررسی نیستند نخواهیم پذیرفت و به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که از گسترش ناتو و قبول اعضای نو پیشگیری کند. او از روسیه خواست حدود 100 هزار نیروهای نظامی را که در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است و پایگاه‌های دائمی خود بازگرداند و یا به طور مشخص سبب‌های تجمع آنها را در نزدیکی مرزهای اوکراین شرح دهد. خانم شیرمن افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با واکنش‌های بسیار شدیدتر از سال 2014 که قریم را اشغال و شورشگران در شرق اوکراین حمایت کرد روبرو خواهد شد. معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا افزود ما از همکاری‌های دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند چشم نخواهیم پوشید. او افزود ما به مشارکت حکومت اوکراین در مورد این کشور، به مشارکت اتحاد اروپا در مورد اروپا و به مشارکت اعضای ناتو در مورد این پیمان تصمیم نخواهیم گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موقع ورزشگران تاجیک در ردبندی جهانی جودو در سال 2021 معین شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام سه فوتبال باز را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان نمود. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. موقع ورزشکران تاجیک در ردبندی جهانی جودو که آن را فدراسیون بین المللی پس از نتیجه گیری مسابقات موسم سال 2021 در سامانه خود نشر کرده است معین شد. موقع تیمور رحیموف در ردبندی جهانی در وزن بیش از 100 کیلو تغییر نیافت. او با 3091 امتیاز در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جودوکاران تاجیک است. کامرانشاه یوستاپیریان در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو دوزنی پایین شد و با 2173 امتیاز جای 15 را اشغال میکند. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دویم است. موقع سامان محمد بیگف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو به تغییر ماند و او با 2113 امتیاز در جای 19 میباشد. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جودوکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 60 کیلو با 890 امتیاز در جای 45 میباشد. اکمل مرادف در ردبندی جهانی در وزن تا 81 کیلو با 658 امتیاز در جای 54 و در بین ورزشکاران تاجیک در جای 5 است. جهانگیر مجیدوف موقعیتش را در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو یک زینه بهتر کرد و با 536 امتیاز جای 57 را اشغال میکند. او در میان جودوکاران تاجیک در جای ششم است. بهروز خواجه‌زاده که به علت لت‌خوری سال گذشته در بسیار مسابقات شرکت نکرد در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو باز 9 زینه پایان رفت و با 436 امتیاز جای 69 را کسب نموده است. بهروز در میانی ورزشکاران تاجیک در زینه هفتم قرار دارد. شکر محمد میرمحمدوف که در ردبندی جهانی در وزن بیش از 100 کیلو با 258 امتیاز جای 71 را اشغال میکند در میانی گشتگران تاجیک در جای هشتم است. محمد رحیم سرخانوف در فهرست جهانی در وزن تا 73 کیلو با 420 امتیاز سه زینه بالا شد و در جایگاه 72 قرار دارد. نتیجه او در بین ورزشکاران تاجیک نهم است. شکرانه خرچی و در فهرست جهانی در وزن تا 48 کیلو میانی زنان با 272 امتیاز جایگاه 72 را صاحب شده است. او در بین زنان جودوکاری تاجیک در مقام اول می باشد. نتیجه او در میان جودوکاران تاجیک دهم است. شکرانه قرچی و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران. حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیر شوند.
اولین مسابقه بین المللی در سال روان برای جودوکاران تاجیک این گران پری پرتغال 2022 می باشد که از 28 تا 30 ژانویه در شهر المادا برگزار می شود. از تاجیکستان در مسابقه مذکور فعلا دو پهلوانی معروف سامان محمد بیکف و کامرانشاه یوستاپیریان نام‌نویس شدند. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام سه فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. با فهرست روبرت لیواندوفسکی، حملگری باواری آلمان، محمد صلاح، حملگری لیورپول انگلیا و لیانل میسی، حملگری پاریس سن ژرمن فرانسه داخل شدند. مراسم جایزه سپاری به بهترین های سال 2021 از روی فرضیه فیفا 17 ژانویه دایر می گردد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمی روم سر پرا ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما. امیدم بده راه سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راهنما، او بر فرو فرا ستاره راهنما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستارهی رهنما ستارهی رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخوان بگردون.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود. به مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحمه.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوامی یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادنی تمام صنعت قزاقستان است.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده، حالا ارتش روسیه هستم. اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
بله، تشکر. عبدالملک نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سپاد که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کنه. ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبتی زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند خیلی 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 سیاست مداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دوم دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن به بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیست که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر می رساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی می باشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکنند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و مثل سوزفوری های افتنبیلی. این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزش‌واری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرویی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروپسه نشه، کارو چیز باشه، ناز باشه، میگن خلقشن نشد وای جنوبش نیو، هم خلقش که میگه که تین شوه، هم ارزونگری شوه، همه چی نقض باشه، هم دیگر کدار تو دولت و کتی نقض وای شوه کور بورا کنن. یو فقط هم کاروپسه میلسه باگه گوی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد خلقش که با ده بادر زده
بود. خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده. خیلی ویو همه شو که گازه چو میکنن اخی یقا گازا چو میکنن و یو می اد سه تاش ماشین دارم مثال گام همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بو کم بغل هم جان هسته یک نو فهمی گیر ما میفهمو باور کنه نه نه ما جنگ دیدم باور کنه نه میخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کیده کور اخی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتم ام خیلی گپ خوشینه دیم راستی گپ موران دیگه است که چی همجا خواب خورتا دستیم دیمه سبب شمون نکیم سببش با فکرم
برای امی قیمتی برای ام خیلی عیده ام خیلی گفتی انداد همجا برای چکم همجا کور کدسته راستیش ام گفتی برای امی قیمتی مقصد گاز قیمت شدهی همه ای چیزا قیمتی کلاگیان چقدر دارم تویستان خود مونه هم خیلی اخیه اتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنه کن چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سوئد قیمت، همه چی قیمت شده.
بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست. حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود، هرچی تینجی باشد جنگ نشود، این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر. جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست. ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم حرف بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینها نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت.
تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونیم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تا تکیه زدن آقای تکایف با نیروهای روسیه میتوند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد، از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده.
احساس میکنن که همین حادثه، حالت دو حکومتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد. اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو می گرفت. مثل آنکه در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم، مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشون رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
تشکر. محترم سیدوف، شما که در بیرون تاجیکستان هستید، به همین سوال چی جواب میدید؟ آیا در تاجیکستان هم همین گونه یک حالت های دو حاکمیتی وجود دارد همین حال حاضر؟
من فکر میکنم که اولش در قزاقستان چطور که گفتیم دو قدرت های زنده بودن، نظربایف هم زنده بود و چه هم توکایف هم زنده بود، ولی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان یک چی موجود است که مرده ها هم میتوانند بجنگ، یعنی بین مرده ها و زنده ها حکومت تقسیم نشده. این رو من به شما اینطوری میتونم شرح بدیم که مثلا کریموف تا حالا به میرزیایف امکانیت نمیدهد، این طرفدارای کریموف امکانیت نمیدهد که قدرت رو با پورگی به دست خود میگیرد. حالا هم من یک چی مهلت پریزیدنتیش به انجام رسید، مهلت دیگر رو شروع کرد، ولی حالا هم تأثیری چی حکمرانی کریموفی زیاده در تاجیکستان. باشد ما یک چی رو به نظر بگیریم که این جنگ شهروندی که به انجام رسید، این تنها با در یک سازشنامه چی شده، ولی اون جنگ حالا دوام دارد. من فکر میکنم که و جنگ این بین زنده ها و مرده ها در تاجیکستان و ازبکستان دوام خواهد یافت.
تشکر. و در همینجا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما. برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر.